بسم الله الرحمن الرحیم.
شهادت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه افضل التحیت و سنا است، همون آقای بزرگواری که فرمود هر کسی مرا زیارت کند مغفرت الهی شامل او می شود. در سه جا من به بازدید زیارت او می آیم. یکی از چیزهایی که ما همه وظیفه داریم شناخت مکتب اهل بیت و کلمات و سخنانشون هست. من یه حدیثی رو از امام رضا خدمتتون میخوانم و معنا میکنم که این حدیث از پدر بزرگوارش امام کاظمم رسیده، یعنی پدر و پسر هر دو روایت رو دارند. روایت دو سه جور نقل شده، حالا من این نقلی که از امام رضا علیه السلام است میخوانم. میفرماید ثلاثه من اوحش المواطن. سه روز تو زندگی آدم خیلی وحشتناک، خطرناک، حساس. این سه روز تکرارم نمیشه، یه بار فقط. بعضی چیزا تو آدم رو آدم یه بار اتفاق میفته، این سه روز یک بارم بیشتر اتفاق نمیفته، تکرار پذیرم نیست و هر سه روزشم با هم یه وجه تشابهی دارد که حالا عرض خواهم کرد. چیه این سه روز خطرناک و وحشتناک و حساس؟ یوم ولد، یک روز تولد. روز تولد مال همه یه روزه و یه ساعت دیگه، تکرار که نمیدونم یه بار متولد میشه. یوم ولد یک. دوم یوم یموت، روز مرگ. شب اول قبر کسی هم دوبار نیست، همش یک باره. آدم یه بار تو قبر میذارن، یه بارم ورود به قبر داره. و سوم یوم یبعث، روزی که آدم از قبر میاد بیرون، اونم یه روزه. مبعوث میشه، برانگیخته میشه و میاد به صحرای محشر. دو تا پیغمبر رو امام رضا میفرماید تو قرآن خدا این سه روزشون رو تضمین کرده، میگه اینا سالم بودن، هم روز تولد، هم روز مرگ و هم روز بعث. یکی حضرت یحیی است، یکی حضرت عیسی. همه انبیا سالم بودن این سه روزا، چون خدا کلی تو قرآن میفرماید سلام علی المرسلین، همشون سلامت داشت. اما این دوتا رو استثناءن سه روزشو تفکیک کرده، چون حضرت عیسی رو تهمت میزدن، میگفتن این پدر که نداشته، از کجا مادرش رو به دنیا آورد؟ رو سلامت تولدش اشکال میکرده، به خاطر این خدا ریز کرده، این سه سلامت رو ریزش کرده. ولی تو سایر انبیا ریز نکرده، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی المرسلین. یکی هم حضرت یحیی، چون ایشون هم پدرش پیر بود، مادرش هم پیر بود، زکریا و خانومش سنشون بالا بود، آخرای عمرش از خدا اولاد خواست، خدا یحیی رو بهش داد. رو روال طبیعی زن و مرد پیر خدا اولاد بشونم در اون سن و سال بالا، لذا ایشون هم اشکال میکردن، ایراد میگرفت. رو ایشون هم خداوند ریز کرده سه مورد رو، سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث. یحیی هر سه روزش سالم بود، تولدش، مرگش، بعثش. البته تولدش که اون موقع که خدا میفرماید هنوز بعث نشده، چون بعث مال همه یه روز اتفاق میفت. حضرت عیسی هم خودش میگفت سلام علیه، من سالمم، یوم ولد، روز که تولد شدم، و یوم اموت، البته عیسی هنوز نمرده، زنده است. انی خدا میفرماید در قرآن متوفیک و رافعک، بردیمش بالا پیش ماست تا روزی که مبعوث شد و روزی که از دنیا بره. خب یکی هم سلام علیه یوم ولد و یوم اموت و یوم ابعث حی. ببینید آقا، دو تا از این روزا در اختیار ما نیست. یکی تولد، یعنی قبلش لااقل در اختیار ما نیست، کاری نمیشه براش کرد. من و شما که دیگه متولد شدیم تمام شده. ضمن این که بچه‌ای هم که متولد میشه هیچ نقشی نداره خودش، لقمه حلال بخوره مادر یه اثر داره، حرام بخوره یه اثر داره، ویتامین خوب و غذای خوب بخوره یه اثر داره، ناراحتی و نگرانی و غم و افسردگی داشته باشه، قرآن گوش بده، موسیقی گوش بده، اینا همه اثر داره رو بچه، ولی دست این بچه بنده خدا که نیست. پس یوم ولد رو از رده خارج کنید، چون دست من و شما نیست، اصل قبلش که دوران شکم مادره دست ما نیست. یوم یبعث هم هیچی، چرا؟ چون برزخ عالم تکلیف نیست. من که نمیدونم تو برزخ نماز بخونم روزه بگیرم که یوم یبعث خوب باشه، دار تکلیف نیست. از این سه روز یه روزش در اختیار ماست، او یوم یموت، سلامت اون روز ما رقم میزنیم با این دنیا. ببینید این سه روز سه دو تا تشابه با هم داره، یکی این که هر سه روزش پایان یک دور است، تولد پایان دوران جنینی است، مرگ پایان دنیاست، بعث پایان برزخ. هر سه روزش هم ورود به یه دوران جدیده، تولد وارد دنیا میشی، مرگ وارد برزخ میشی، بعث وارد محشر میشی. این سلامت در اختیار ماست برادران عزیز، جوانای گرامی. یکی از چیزای مهم تو زندگی ما اینه ما بیماری ها، آفت ها و اون چیزایی که به این سلامت لطمه میزنه بشناسیم، خیلی مهم است. امیرالمومنین فرمود لکل شیء آفه، هر چیزی آفتی داره. یه چوب آفتش چیه؟ موریانه، بیفته بین میبردش. آهن آفتش چیه؟ آب، زنگ میزنه از بین میره. یک گرنم، یک بفرمایید انبان گندم آفتش چیه؟ موش، چهار تا موش توش بیفته همه رو بین میبره. گفت گر نه موش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ پس در اول دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. هر چیزی آفت داره، خانه دیوارش نم برداره آفتش، چوب موریانه بزنه آفتش، ملخ حمله کنه به کشاورزی آفتش، وقت نماز آفت نداره، عمر آدم آفت نداره؟ آفت داره. رسول خدا فرمود المؤمنو بین 5 شدائد، مؤمن با 5 تا شدت و آفت همیشه مواجهه تو زندگیش. 5 شدائد باید حواسشو جمع کن. کیان اینا؟ چیان اینا؟ مؤمنون یحسدو، یکی آدمای حسود که نمیتونن چیز به آدم ببینن، بالاخره چشم زخمشون، نگاهشون، حرف زدنشون هم اثر داره تو زندگی آدم. مؤمنون، یکی مگه یوسف گیر کی افتاد اینطور شد؟ تو چه افتاد اینقدر اذیت دید؟ داداشای حسود. مؤمنون یحسدو، ممکنه مؤمن هم باشه، داداش آدم هم باشه، اصلا اولاد آدم باشه، برادر انسان، همسایه انسان، حسادت ببرز. مؤمنون یحسد. منافقون یبغضه، منافق، منافق هم که بغض آدمو داره، معلومه آدمو آزار میده. کافرون یقاتلو، کافر، امریکا، اسرائیلین خواد سر به تن مسلمان ها نباشه، قد مخالفه با مسلمان ها، خواد اسلام رو ریشکن کنه. و شهارم نفسون تزلو، نفسی که آدمو ذلیل میکنه. و پنجم فرمود شیطان ینازعه، شیطانی که با آدم در نبرده. یه مناجات داره امام سجاد تو مفاتیح هست، من یه شب دیم گفتم این مناجات 15 رو وقت میکنید بعضیاشو بخونید، حالا همش هم نه، بعضیاشو بخونید. بعضی بزرگان تو سجده همشو میخوانده، بعضی مقید بودن تو سجده اینو حفظ بودن بخونن، خیلی زیباست. امام سجاد تو مناجات و شاکین نگاه کنید، از 4 تا چیز به خدا شکایت میکنه. اللهم انی اشکو الیک نفسا بسوء اماره، یکی از نفس، یکی از قساوت قلب، یکی از شیطان، یکی از وسوسه. امام سجاد، اینا همه آفت شناسی ها، ما اینا رو با این منظر اگه تو روایات وارد بشیم، حالا خودش البته بحثی دهه است آدم این آفتها رو بحث کنه، که آفت نماز، آفت عبادت، آفت مجلس برای امام حسین گرفتن، آفت منبر، آفت کلام، آفت چشم، اینا چیه؟ یه دعا دارد امام سجاد، اگه دلتون خواست مراجعه کنید، دعای 8 صحیفه سجادی است. از 44 تا آفت به خدا پناه برده، خیلی زیباست. 44 تا آفت اونجا امام سجاد نام، دعای هشتم صحیفه سجادی، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت القذب، یکی 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 44 تاست، من شمردم میشمره اونجا اینایی که آفت زندگی انسانه. و مؤمن آقا باید آفات زندگی خودش رو بشناسه، بداند چی باعث میشه این سلامت روان، سلامت روح، سلامت بفرمایید که قبر به خطر بیفته. ما برای سلامت جسممون به پزشک مراجعه میکنیم، یک آزمایش میده میگه آقا قندت بالاست، پرهیز میکنی، اورت بالاست، پرهیز میکنی. یه وقتی آقای میگفت 40 سال پیش رفتم دکتر، گفت زخم معده داری، بازگشت اسید داری از معده، از اثناعشر. گفتم آقای دکتر چه کنم؟ گفت باید میوه خام نخوریم، باید تیرید آبگوش نخوریم، باید سبزی خام نخوریم. گفت 40 سال اینا رو نمیخورم، معدم راحت اذیتم نمیکنه. خب یه پزشک با آقا گفته معدت براش نه ضرر داره، 40 سال خودش میگه من انقدر آبگوش دوست دارم ولی تیرید آبگوش نمیخورم چون ضرر داره. این همه پیغمبر و قرآن و کتاب و حدیث و آقا غیبت فشار قبر داره، دروغ آدمو آزار میده، بی انصافی کلا سر مردم گذاشتن، خودعه، معاملات با ربا، با رشوه، میگن خطر داره، بازم مردم مرتکب میشه. میدونی چرا؟ چون اثر اون ملموسه، آدم میبینه تا خورد معده‌اش درد میگیره، صبح پا میشه ناله میکنه، اما اثر این دیره. یا من ازهر الجمیل و ستر القبی، اگه خدا قرار بود که تو همین دنیا هر که خلاف میکنه مثل زخم معده که تا درد میگیره با قضا خودشون نشون میده، نشان بده به افراد، و خیلی ها خیلی چیزها رو متوجه میشد، اما پوشانده. کم من قبیح سترته، چقدر زشتی پوشاندی، و کم من سناء جمیل لست و اهلا لو نشرده، چقدر بین مردم تعریف ما میکنن، آقا منبرش خوب، آقا کلاسش خوب، آقا قلمش خوب، نمیدانن خدا پوشانده. امام سجاد میگه خدایا اینجا پوشوندی، قیامت چه کنم؟ اونجا چه کنم؟ یوم تبل السرائر کلها بان منکم کامن لا یشتها. آفات زندگی را مؤمن باید بشناسه. من دو تا آفت رو براتون میگم و این بحث آفت شناسی رو جدی بگیرید، آسیب شناسی رو. امام کاظم فرمود 4 تا چیز اگه کسی بدانه عالمه: خدا رو بشناسه، خودش رو بشناسه، وظیفه‌ش رو بشناسه، آفتا زندگیش هم بشناسه. واقعا اینطور است. انتعرف ربک، اول خدا رو بشناسه. حالا یکی مثل ملا صدرا خدا میشناسه، با برهان صدیقین اون یه توقعی ازش. یه کسی ارزم به حضور شما مثل نیوتن خدا میشناسه از جاذبه زمین، اون یه توقع ازش. یه کسی مثل اون پیرزن از چرخ نخریسی خدا میشناسه. بشناسه خداشو تو زندگیش، ملموس بدانه. ان تعرف ربک، یک. دو، ان تعرف ما صنع بک، خودت هم بشناسی، بدانی که آدمی گنجینه سر حق است، گرچه در بحر هوس مستقرر است. گنج کونین است ذات آدمی، هست بی پایان صفات آدمی. فرمود 4 تا چیز کسی بشناسه عالمه. میخواد مدرک دانشگاهی داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد سواد داشته باشه، میخواد این معرفته، این همون علمیست که قرآن میگه نما یخشى الله من عباده العلماء. فرمود 4 چیز که تو زندگیش باشه عالم: خداشو بشناسه، خودشو بشناسه، ان تعرف ما اراد منک، وظیفش هم بشناسه، چی ازش خواسته. و وقت منظور من اون 4 میشه: ان تعرف ما یخرجک من دینک، بفهمه که چی بیدینش میکنه. به امام صادق گفتن آقا اشکال مردم زمان معاویه چی بود؟ آقا فرمود اینو نمیشناختن، این 4 رومیه رو که من عرض کردم، شرک رو نمیشناختن. فرمود ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا لهم تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیها علی، نمیذاشتن مردم شرک و ریا و حکومت ستمگر و ظالم و اینا رو بشناسن، چون اگه میشناختن زیر بار معاویه نمی‌رفتن. به قرآن خوندن مردم کار نداشتن، هر چی رو می‌خواد بخونه، اما جلو تفسیر رو گرفته بود. ابن عباس به معاویه گفت که چرا نمیذاری مردم تفسیر قرآن کن؟ گفت مانع تفسیر نیستیم، ولی بیان خودمون براشون تفسیر بکن، علمای ما، دانشمندای ما. توی ابن عباس رو نمیذاریم تفسیر کنی که او وقت بگی ان الابرار لفی نعیم مستاقش کیه، بگی سوره هل اتی 18 آیش درباره کدام خاندان نازل شد. این بود که لذا امام صادق فرمود اشکال مردم زمان بنی امیه این بود که اینها آفتهای زندگیشون رو نمیشتست. چقدر خوب آدم بفهمه اشکال کارش کجاست. اگه دروغ جلوشو بگیره، اگه رشوه از جلوشو بگیره، اگه لقمه حرام جلوشو بگیره، اگه مبتلا به حسادت جلوشو بگیره، اگه مبتلا به کینه است، بفهمه هیچ کسی هم این یکی از اون جاهاییست. ببین آقا این دقت کن جمله رو، آدم تو بیماری پزشکی و طبی میره سراغ پزشک و آزمایش، اشکالش متوجه میشه. اما تو مسائل روحی، تو مسائل روحی، بهترین راه برای شناخت بیماری خود انسان. بل الانسان علی نفسه بصیره. البته روایت هم داریم دوستم میتونه با آدم کمک کنه، عیوب آدمو بگه. دشمنم میتونه، چون دشمن منتقده دیگه، عیب آدمو بگه. ولی هیچ که به اندازه خود انسان نمیفهمه اشکال کارش کجاست. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیر، به شرط اینکه توجیه نکنه، به شرط اینکه خلاصه دورش یک رنگ نزنه، عنوانش رو تغییر بده. زین له سوء عمله فرعاه حسنا نشه، یعنی عمل زشت و زیبا نبینه، بخواد رفع کنه. مگه امام جواد نفرمود؟ فرمود مؤمن به چند تا چیز احتیاج داره. یکی واعظ از نفس خودش، خودش بشینه اشکال کار خودش رو پیدا کنه، خودش بشینه مشکل خودش رو رفع کنه. خب پس یک مسئله مهمی که ما از این حدیث امام رضا علیه السلام استفاده میکنیم این است که آقا تو زندگیمون سلامت میخوایم، سلامت روان، روح. سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث. هم سلامت تولد میخوای، هم سلامت مرگ میخوای، هم سلامت بعث. سلامت تولد از من و شما گذشت، سلامت بعث هم دست من و شما نیست، چون برزخ دار تکلیف نیست. ولی سلامت دنیا دست من و شماست. این که آدم شب اول قبرش چجور باشه، آرام باشه، خطرناکم از صبح. به قول یک استاد می‌فرمود هر چه قدم بالا باشی ترس داره، هر چه قدم عالی باشی، در مرجعه عالی از تقوا باشی مشکله. شب اول امیرالمومنین گریه می‌کرد، پیغمبر خدا عشق می‌ریخت. هممون هم داریم این سه روز رو، هممون داریم. یوم ولد، روز تولد، تمام شد، دو روز دیگه تو پیدر پیش داریم. یکی یوم یموت، چیه نمیدونم، امشب، شیش ماه دیگه است، یه سال دیگه است. روزی 300 تا جنازه تو این بیج زهرا میشورن، سهمیهشون 300 تا جنازه است. وقتی من رفتم اونجا پرسیدم ازشون، وایسادم از اون آقایی که اونجا مأمور اونجاست، چی شده؟ یکی تصادفی، یکی سکته، خیلی هم جوان میاره. اون روز که ما رفته بودیم 70% جوان بود، خیلی جوان، دانشجو، جوان، کاسه، متعدد و مکرر. روزی 300 تا، میگو با سابقه ندارد کم شده باشه، گای 297، گای 298، ولی بیشتر میشه، بیشتر میشه. میگو نمیشوره، میذاریم برای فردا، چون سهمیه ما رو 300 تا جنازه است. 4 تا 5 تا این ور، 4 تا 5 تا اون ور، 6 هم کشیدن جلوش، وای مثل تماشا میکنه. خیلی یک دو هفته رو من که خیلی اثر گذاشت، تا تموم شد زود تمام میشه. اگه آدم بتونه این صحنه رو ببینه اثر داره. این عرضم به حضور شما، یوم یموت رو هممون داریم و امام رضا فرمود این روز رو باید سالم باشی. چه کنیم سالم باشیم؟ آفتا زندگیمون رو بشناسیم. آفتا زندگیمون چیه؟ یک آفت آقا تو سوره حشر خدا اشاره کرد. حضرت امام باسط احمد آقا می نویسه سوره حشر رو خیلی بخون، هر شب بخون، هر شبم نتونستی همه سوره رو بخونی 5 تا آیه آخرش رو بخون. روایت هم داریم کسی سوره حشر رو بخونه شبها بخوابه با فرشته ها محشور میشه. حدیث داره عجب سوره، این سوره حشر مخصوصا اون آیات آخرشون، 5 تا آیه آخر که 17 تا صفت خدا اومد، 17 تا صفت خدا، الملک، المؤمن، السلام، 17 تا. من ندیدم جای تو قرآن اینطور صفات خدا پشت سر هم، 4 تا، 5 تا، 3 تا، 2 تا هست، اما پشت سر هم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. واقعا تو زندگی آدم تحقق ببخشه، آدم باورش بشه خدا سلامه، منشأ سلامته، وقت آزار به کسی میرسونه با زبونش، آزار به کسی میرسونه با ماشینش، با کاسبیش، با دستش. خدا منشأ سلامت، مؤمنه منشأ ایمان بخشیه، متکبر منشأ عظمت و کبریایی است، مهیمن محافظ، یعنی با قدرت تو عالم حکومت داره. خدای تبارک و تعالی مالک همه چیز. اینا را آدم باور کنه، گفت اسم را جستی مسما را بجوی. اسم فقط که نیست که مسما، والله اسم فقط بلعم باورا هم داشت، قرآن میگه ازش گرفتی، چون معنا توش نبود، مسما توش نبود. ولو شئنا لرفعناه بها، سقوط کرد، ولیکن نو اخلد الى الارض. یک فراموشی یاد خدا، ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. قرآن میگه خدا رو فراموش کنی خود فراموش میشی، بحران هویت پیدا میکنی، به خودت مبتلا میشی، کلاف سردرگم میشی، معیشت زنکا پیدا میکنی. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام، اون حوادث بیت که پیش آمد، خواستن حمله کنن به خانه، یه جمله ای فرمود، فرمود تریدون ان تطفئوا نور الله، شما میخواید نور خدا رو خاموش کنید. بعد فرمود استحوذ، این تو خطبه حضرت زهراست، علیکم الشیطان، شیطان بر شما حاکم شده، فانساکم ذکر الله، ذکر خدا از ذهنتون رفته، لذا اینطور دنبال ریاست میدوید، دنبال قدرت میدوید. امیرالمومنین تو جنگ جمل زبیر رو خواست، زبیرم غرق در سلاح، با شمشیر، با زره، با کلاخود سوار شد و پسرش گفت بابا کجا میری؟ گفت نمیدونم، امیرالمومنین فرستاده دنبال من، چه کار داری؟ امیرالمومنین زره و گذاشت، شمشیر رو گذاشت، با لباس ساده سوار مرکب شد. امام حسن عرضی کاش بابا جان چرا سلاح بر نمیدارید؟ فرمود نمیخوام به جنگم، میخوام با زبیر صحبت کنم. آمد جلوی زبیر، زبیر چه میکنی؟ جمعیت چیه جمع کردی اینجا؟ گفت یا علی اطلب و ما تطلب، همونی رو میخوام که شما میخوای. کی گفته شما خلیفه باشی من نباشم؟ حضرت فرمود تو میدانی من دنبال خلافت نبودم، مردم جمع شدن، مردم این ردا رو بر دوش من انداختن، ولی زبیر یادت یه روز پیش پیغمبر ایستاده بودی، رسیدی، من بودم، پیغمبرم بود، رسول خدا به تو فرمود آیا علی رو دوست داری؟ گفتی آری، علی جان من است. یادت؟ گفت بله یادم. یادت پیغمبر به چی فرمود؟ فرمود ستحاربه و انت ظالم، یه روزی با این علی می جنگی و اون روز تو ظالمی، تو ستمگری. یادت اومد؟ حالا یه قدری تو هم رفت، تصمیمش عوض شد، شمشیرش رو غلاف کرد، گفت آقا نمی جنگه، برگشت، اما پسرش نذاشت، عبدالله ابن زبیر اینقدر تحریکش کرد، بابا ترسیدی، جا زدی، و امان از اینایی که خلاصه آدم رو تحریک میکنن، جا زدم، آره ترسیدم. شجاعت اینه، فرمود لو تمیزت الاشیا لکان صدق مع الشجاعه والکذب مع الجبن. آدم دروغگو ترسوه، آدم راستگو شجاع، راستشو بگو آره ترسیدم. آخرشم نجنگید تو جمل، میدان جمل رو ترک کرد رفت، ولی خب کشته شد، اون شخص آمد سرش از بدن شد، و حضرت امیرم تأسف خورد، نمیخواست زبیر اینطور بشه. وقتی شمشیرشو آوردن نگاهی کرد، فرمود طالما اخذ الکرب عن وجه رسول الله، چقدر این شمشیر چهره پیامبر رو شاد کرد، چقدر غم و اندوه گرفت، چقدر خدمت کرد. ولا تکونو کالذین نسوا الله، یاد خدا تو زندگیتون قوی باشه. چجور قوی باشه؟ نماز اول وقت، شب میخواید بخوابید با وضو، صبح میخوای از خانه بیای بیرون با سوره قل هو الله، خدا رو تو زندگیتون پر رنگ قرار بدید، نقششو. اگه نقش خدا تو زندگیتون پر رنگ شد، آرامش میاد، شجاعت میاد، اضطراب میره، ترس میره، نگرانی میره. انسان تو زندگیش اتکاش اگه به خدا بود. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. یا آقایی به نام زماد ابن ثعلبه، این پزشک بود زمان پیغمبر. این تاریخ رو عرض میکنم ببینید نقش خدا رو تو زندگی. زماد ابن ثعلبه پزشک بود، علم سحر و کهانت و این چیزا میدانست. خب مرحوم شیخ انصاری در مکاسب کهانت، سحر، اینا رو جز به شغلای حرام آورد. ولی خب گاهی از اوقات بعضیا بلدن سحر رو باطل میکنن. یا مثلا فرض کنید که از این طریق ممکن استش که یک مانع یک جریانی بشن، کما اینکه قرآن راجع به هاروت و ماروت میگه. این سحر بلد بود ولی توی ضربه زدن به مردم به کار نمی برد، بیشتر تو ابطال سحر دیگران استفاده میکرد. قبل از اسلام با پیغمبرم رفیق بود، دوست بود، میشستن گاهی با هم صحبت میکردن. پیغمبر یه سری دوستهایی داشت قبل از اسلام، میشست با اینا گفتگو میکرد. یکیشون خباب ابن عرت بود، شاگرد آهنگر بود پیغمبر، در مغازهش رو سکو میشست با هم صحبت میکرد. وقتی پیغمبر مبعوث شد، این بلافاصله مسلمون شد، چون میشناخت پیغمبر. رسول خدا که مبعوث شد، این زماد ابن ثعلبه مکه نبود. وقتی آمد مکه، مشرکا دورشو گرفتن و گفتن تو که سحر بلدی ابطال کنی، بلدی خلاصه این کارهای عجیب و غریب و کهانت رو انجام بدی، علیاذ بالله این رفیقت، این دوستت دچار سحر شده، ساحر شده، برو سحرشو باطل کن. بلند شد اومد پیش پیغمبر و سلام کرد و عرض کرد آقا ما با هم رفیق بودیم، دوست بودیم، رفت و آمد داشتیم، شنیدم برای شما یه مشکلی بیش آمده. میگن شما براتون مسئله سحر، چون پیغمبر رو ولید شایع کرد دیگه، قرآن میگه مرگ بر خودش و فکرش که این حرف رو انداخت تو دهان مردم که علیاذ بالله رسول خدا ساحره. آقا من سحر خیلی ها رو باطل کردم، میتونم سحر شما رو هم باطل کنم، شما رو نجات بده. حضرت یه لبخندی زد فرمود الحمدلله نستعینه، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. من یزل الله فلا هادی له. هر که رو خدا گمراه هدایت کنه، کسی نمیتونه گمراهش کنه. هر که رو خدا گمراه کنه، کسی نمیتونه هدایت. این حرفات چیه میزنی؟ من این مردم رو دعوت به خدا پرستی کردم، این شایعه رو برای من درست کرده. بعد حضرت شروع کرد قرآن خوندن. یه مقداری که خونی خودش آشنا بود، عالم بود. عرض کرد یا رسول الله، من این حرفا رو تا حالا از هیچ کس نشنیدم، نه از کاهن، نه از ساحر، نه از عالم، نه از راهب. اشهد انک رسول الله. اینم مسلمان شد، ایمان آورد به پیغمبر و مسلمان شد. زماد ابن ثعلبه، اینو ابن عسیر تو تاریخش تو اصحاب پیغمبر نقل کرده است. ولا تکونوا کالذین نسوا الله. دو تا آفت آقا تو زندگیت مواظب باشید پیش نیاد، یکی فراموشی یاد خود، دوم فراموشی نعمت. نعمت هم آدم فراموش کنه، نعمت سلامت، نعمت امنیت. وقتی رفتم دیدن یک آقای دوست ماست، طلبه ایستشون، سرطان خون گرفته، خیلی حالش نامساعد بود و نویسنده است، اهل خدمت، خیلی کتاب نوشته، آثار داره، شیمی درمانی میرفت میامد، کلیه‌هاش هم در اثر این بیماری کم کم دچار مشکل شد، دیالیز میشد. میگفت فلانی اگه تمام عالم جمع بشن، همه عالم جمع بشن بخوان این حدیث رو معنا کنن که پیغمبر فرمود دو تا نعمت مخفیه، یکی سلامت، یکی امانت، یکی امنیت، فکر نکنم میگفت کسی به اندازه من لااقل اون بخش اولشو بفهم. نه مشکل مالی دارم، نه مشکل سوادی دارم، نه مشکل جایگاهی دارم، یه آدم جا افتاد. اما میگفت همه عالم، میگفت تو نمیدانی من یه دیالیز میشم بیام بیرون چه میکشه، تو نمیدانی من یه شیمی درمانی چه میکشه. الحمدلله خب یه مقداری حالش از دعای دوستان و رفقاش بهتر شده این روزها، میاد باز تو این ور اون ور جلسات و برنامه. میگفت نمیدانی عالم جمع بشه. میگفت من چیزیم نبود، یه وقتی احساس کردم درد دارم، یه آزمایش بدم ببینم قند دارم، چربی دارم، خون دارم، مشکل به اصطلاح چربی خون دارم. گفتن آقا سرطان وارد خونت شده و سرطان خون. میگم من خدا میدونه چه میکشم، خانوادم، خودم. واقعا اینطور ابو هاشم جعفری وضع مالیش به هم ریخته بود، پاشد اومد شکایت کنه، همچین ناراحت و غمناک پیش امام هادی شکایت کنه آقا چه وضعی ما اینقدر وضعمون به هم ریخته است. تا نشست هنوز به زبان نیورده، آقا فرمود ابو هاشم شکر اون نعمتایی رو که داری به جا آوردی. آقا شکر چه نعمتی؟ پیش خودش را چیزی هم به زبان نیورد. آدم آسوپاس شکر چه نعمتی؟ آقا فرمود شکر سلامت، شکر امنیت، شکر ولایت. تو این عالم هستی ببین شما این همه مذهب و مکتب، از آدم پرستی که تو هندوستان وقتی سای بابا رو میشننش روی تخت، جوانا زیر تختش رو میگیرن، این پیر مرد 70 ساله رو میارن تو میدان شهر، میریزن جلوش، مردم سجده میکنن، دستشو میبوسن، خداشون های سای باباست. 73 سالشه این پیر مرد، خدای گروه زیادیست این پرستنش، از اونی که گاه پرستی میکنه، از اونی که بت پرستی میکنه، از اونی که مجسمه بودا میپرسته، از اونی که بفرمایید که ارتدوکس، پروتستان، کاتولیک، عبازی، عبازی ها هنوز عمان و مسقط کلشون عبازی مذهبن، به شاخه به یه معنی از خوارج محسوب میشن که هنوز اینها بروز دارن. زو پیروان عبدالله ابن عباس که از خوارج بود. عرضم شما ماتوریدی دارید بفرمایید که سنی، شیعه، مالکی، زیدی، اسماعیلی، واقفی، فت، وقت تو این عالم خدا شما رو شیعه استعشر قرار داد، مکتب اهل بیت، ولایت اهل بیت، توفیق زیارت، توفیق تدین، اینا واقعا شکر داره. وز کرون نعمت الله اسکنت و معدا فعلف بین، چقدر تو قرآن میگه وز کرون نعمت الله، وز کرون نعمت الله. این دوتا آفت اگه تو زندگی مبتلا بشیم خطرناک، فراموشی نعمت، یکی فراموشی یاد خدا. و خلاصه عرضم هم این است، لکل شیء آفه، هر چیزی آفت دارد. آفت العباده الفطره، عبادت با کسالت، کسالت آفتش. آفت احسان به مردم منت گذاشتنه، آفت مجلس گرفتن برای امام حسین، روزه، هیئت، سخنرانی، ترک اخلاص و ریاست. ریا آفت، غضب آفت، فطرت و سستی و کسالت، اینا هر کدام به یک عبادتی لطمه میزند. و لذا آفت شناسی و آسیب شناسی یک وظیفه برای انسان مؤمن. خداوندا به همه ما توفیق شناخت دینمون، آیینمون، اعتقاداتمون، عمل بر اساس قرآن و سنت و گام برداشتن در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت ائمه معصومین علیهم السلام رو عنایت بفرما. خب شهادت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام است، اون آقایی که وقتی پسر شبیب میگرفتم پیشش فرمود یبن الشبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین، هر مصیبتی داشتید برای حسین ما گریه کنید، برای ابا عبدالله عشق بریزید. اون آقایی که خودش برای امام حسین مجلس میگرفت، مینشست عشق میریخ، گریه میکن. دعبل خزایی از خوزستان را افتاد، قصیده سروده، هر چی تو مسیر بهش گفتن دعبل اشعارتو بخون، گفت نه، اول برای امام میخون، میخوام برم خدمت آقا و مولایم سامن الائمه اشعارم اونجا بخون. اومد خدمت امام رضا، مردمم جمع شدن، حتی نوشتن مأمون هم آمد، علی ابن موسی رضا نشست، این شاعر بلند شد شروع کرد اشعارش خوندن، فاطمه لو خلت الحسین مجدلا، خواند و امام رضا اشک ریخت، صدا زد فاطمه جان اگه کربلا بودی میدیدی با حسین چه کردن، او رو لب تشنه کنار فرات به شهادت رسوندن، فاطمه جان به سر و صورت میزدی، فاطمه جان اشک میریختی، یکی یکی مصائب همه ائمه و فرزندان ائمه رو در اشعارش آورد تا رسید به موسی بن جعفر، آخرین معصومی که به شهادت رسیده. این مصیبت رو هم خواند و متوقف شد. یه وقت امام رضا رو کرد فرمود دعبل یه شعرم من میگم به این اشعارت اضافه کن. آقا چه شعری؟ این شعر رو آقا سامن الائمه فرمود دعبل اضافه کن به اشعارت. حالا این دلها رو روانه کنید کنار قبر، خوشا به حال اونایی که مشهد و حرم رضوی هستن، آقا چه شعری رو اضافه کنم؟ و قبرون به تو
سيالها من مصيبة وقبر بتو سيالها من مصيبة على حد على الأهشاء بالزفرات يقبريم در توس در خراسان گفتم آقا ما قبری در خراسان به این نام نمیشناسیم فرمود دبل ای قبر من است غریبانه به خاک سپرده میشه دبل هر کس زیارتم بیاد سه جا به باز دیدش میام پاسخ زیارتشو میدم یا علی ابن موسی افتخار ما این است در کشوری زندگی میکنیم که شما قبر مقدست در اون کشور است آستان قدس مرکز ایران است علی ابن موسی رضا نمیمان خود میزبان است خود صاحب خانه است فرمود عباسد میرم خانه مأمون و برمیگردم اگه دیدی عبا به سر کشیدم دیگه با من سخن مگو بدان منو مسمومم کردن عباسل میگه قدم میزدم خدا کنه آقا عبا به سر کشیده نیاد یه وقت دیدم در باز شد عبا به سر کشیده هی می نشیند و پا میشه یتمل مل تمل مل سلیم مثل مار گزیده به خود میپیچد یا سامن الائمه یا علی ابن موسی سه تا امام ما وقتی جان دادن فرزندانشون به تیل ارز اومدن کنارشون یکی موسی ابن جعفر از امام رضا از مدینه رفت بغداد یکی خود امام رضا است جواد الائمه از مدینه آمد خراسان بدن سوم و امام سومم ارباب بی کفنمون ابا عبدالله از سید الساجدین از کوفه آمد کربلا بدن بابا رو میان قبر ابتا اما حزنی فسرمدو اما لیلی فمسهدو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم